سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت همه حضار، هم از اونایی که اینجا حضور دارند و در خدمتشون هستیم و اونایی که به صورت آنلاین مرتبط با جلسه ما هستند. آرزوی سلامتی و شادی و شادکامی برای همه داریم. همچنین لازم می‌دونم که تبریک و تهنیت عرض بکنم ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو. ان شاء الله که بیش از پیش ما بهره‌مند بشیم هممون از برکات معنوی، علمی و معرفتی حضرت و همچنین سایر حضرات معصومین علیهم السلام. خب جلسه نهم و دهم رو از نشست پنجم برگزار میکنیم. با توجه به بحثایی که شد عرض کردم که ملا صدرا در مشهد ثالث بحثش عالم انسانی و انسان هست، منتها عوالم غیر انسانی رو ابتدا مطرح کرد، ویژگی هاش رو مطرح کرد تا به عالم انسانی که میرسه وجه تمایزات عالم انسانی رو در حقیقت طرح بکنه. نکته ای که بسیار بسیار مهمه اینه که ملا صدرا عالم ماده را که البته عالم انسانی هم زادگاه و خواستگاهش همین عالم مادی هست، برای همین در واقع ویژگی های مشترکی داره، ضمن این که ویژگی های کاملا متمایز و منحصر به فردی دارد عالم انسانی، ولی با عالم حیوانی به خصوص ویژگی هایی داره. کلن از نظر ملا صدرا عالم ماده عالم تکامل و تحول و ترکیب و در حقیقت عالمی است که لحظه به لحظه پدیده های نوظهور در واقع تحقق پیدا میکنه. عالمی است سر تا سر عالم تکامل، تحول و ترکیب و حرکت به بنیادی ترین شکلش در شراشر عالم ماده سریان داره و منظور از حرکت به بنیادی ترین شکلش همون حرکت جوهری هست. منتها ملا صدرا این مسئله را مطرح میکنه که این حرکت جوهری و کلن سایر حرکت هایی که در عالم ماده هست در فرایند ترکیب صورت میگیره، از طریق ترکیب صورت میگیره و ترکیب بسیار برجسته هست برای ملا صدرا. جالب اینجاست که اصلا در عنوانی که آورده در الاشراق الثانی فی الدلاله علی الاجسام الاستقصیه و قبولها ترکیب، اصلا در واقع ترکیب اینجا به شکل برجسته‌ای در حقیقت مطرح هست. خب ترکیبات که بین عناصر و بین اشیاء صورت میگیره در حقیقت ادامه پیدا میکنه تا به یک توسطی برسه، به یک تعادلی برسه، یعنی اجزاء ترکیبی، عناصر ترکیبی به یک تعادلی میرسند و اینجاست که یک صورت نوعیه ظهور پیدا میکنه. و هر چقدر که این توسط و این تعادل بیشتر باشه، اون صورت نوعیه‌ای که ظهور پیدا میکنه در واقع صورت متکامل تری داره. این در واقع چیزیست که ملا صدرا در طی این اشراقات اولیه در شاهد اول از مشهد ثالث در حقیقت بیان میکنه. این قانون، قانون عمومی حاکم بر عالم ماده است، قانون ترکیب و توسط و تعادل و ظهور صورت نوعیه، و حتی حاکم بر عالم انسانی هم هست. چرا؟ چون عالم انسانی هم در واقع عالم زمانی مکانی است، در زمان واقع شده، در مکان واقع شده انسان ها، و تحولات و تکاملاتی که در عالم انسانی واقع میشه باز در واقع از طریق ترکیب صورت میگیره. و این خیلی جالب توجه، در واقع انسان‌ها با هم دیگه انواع و اقسام ترکیب‌ها رو دارند. با یه شکلی از ترکیب خانواده شکل میگیره، با ترکیب خانواده‌ها با هم دیگه انواع و اقسام گروه‌های فامیلی شکل میگیره، گروه‌های اجتماعی، انواع و اقسام گروه‌های اجتماعی از طریق همین ترکیب صورت می‌گیره، ترکیب انسان‌ها با هم دیگه. حتی تحولات علمی در عالم انسانی از طریق همین ترکیب صورت می‌گیره. ما انواع و اقسام ترکیب‌ها رو در عالم انسانی داریم، ترکیب‌های مختلف زبانی، در واقع واژه ها با هم دیگه ترکیب میشن، جمله ها شکل میگیره، جمله ها با هم ترکیب میشن و در واقع زبان توسعه پیدا میکنه، معانی به همین شکل، معانی با هم دیگه ترکیب میشن. حالا به تدریج به این ترکیب ها ملا صدرا خب اشاره میکنه، رشد عقل از طریق همین ترکیب صورت میگیره، ترکیب گزاره ها، استنتاج ها، استنباط ها دقیقا از طریق همین ترکیب صورت میگیره. پس بنابراین بسیار قابل توجه هست ترکیب و فرموله هایی که بر ترکیب حاکمه. استاد مطهری بحثی دارن در اینجا که ترکیبات انسانی و کلن ترکیبات در عالم انسانی متفاوت هست با ترکیبات طبیعی. اگر شما کتاب جامعه و تاریخ رو مطالعه بکنید و همچنین کتاب فلسفه تاریخ ایشون رو در 4 جلد مطالعه بکنید، این بحث مطرحه که در حقیقت جامعه، تاریخ در حقیقت شکلی از ترکیب در عالم انسانی است. مدینه ها، تمدن ها در واقع گسترده ترین ترکیبات بین انسان ها هست که متفاوت است از ترکیبات صنعتی و همچنین متفاوت است از ترکیبات طبیعی. در ترکیبات طبیعی خب عناصر ترکیبی به نوعی انگار مندک میشن در ترکیب، در فرایند ترکیبی، ولی در عالم انسانی انسانها ضمن این که با هم دیگه در ترکیب به سر میبرند و ترکیب میشند، ولی در حقیقت اون هویت شخصیشون رو از دست نمیدند. و اینجاست که ما مواجهیم با فعل و انفعالات و تأثیر و تأثرها و علاوه بر اینکه تأثیر و تأثر وجود داره، ما میتونیم شاهد پدیده استقلال باشیم و در حقیقت شاهد ظهور اراده ها و اختیارها در این ترکیبات بشیم. پس بنابراین این بسیار بسیار مهم و قابل توجهه و ملا صدرا اینجا بهش توجه کرده. بعد از اشراق، در پایان اشراق سالس که به نوعی در واقع ملا صدرا فلسفه خلقت رو اصلا مطرح کرده، اونجا که میگه فیلمیت قبول العناصر للتکوین، اصلا فلسفه این تکوین، این کون به کون، این حدوث به حدوث صورت گرفتن در عالم ماده و همچنین در عالم انسانی چی هست؟ خب فلسفش رو در پایان مشهد ثالث بیان کرده. البته ما مشهد در پایان اشراق سوم مطرح کرده. خب ما اشراق سوم رو پشت سر گذاشتیم، منتها من یه اشاره‌ای داشتم به این جمع‌بندی که ملا صدرا در پایان اشراق ثالث داشت. حالا من امروز تفسیر القرآن ملا صدرا هم آوردم که در همین رابطه مروری داشته باشیم رو عبارتی از اون. اینجا خوبه که من این جمع‌بندی ملا صدرا رو در پایان اشراق ثالث یه مروری داشته باشم و بعدم عبارت ملا صدرا رو در تفسیر القرآنش که فلسفه هبوط رو اینجا مطرح میکنه، که در حقیقت در راستای همون فلسفه خلقت و اونچه که اینجا ملا صدرا مطرح کرده، فیلمیت قبول العناصر للتکوین. ملا صدرا میگه اولا ترا ان الارض و ان تمکنت فل هوی و الاستقلال، آیا نمیبینی زمین با اینکه متمکن شده در نهایت پستی و در نهایت قلت پذیری، در حالی که اشتدت قواها و اشتدت قواها به مبالغ الانزال، اما در واقع آنچه که نزول پیدا میکنه از طرف آسمان به این زمین و باعث اشتداد قوای نهفته در زمین میشه، فانها به تأثیر شمس فیه و اشراقها علیه، این مبالغ انزال خب در واقع یکی از مهمترینش تأثیر خورشید در زمین هست و اشراق انوار و شعاعهای نوری زمین بر زمین هست، که چی باعث میشه؟ تستجلب لطافت، در واقع جلب لطافت میشه، آنچه که در زمین هست کسب لطافت میکنه به وسیله بارانها و رعد و برقها و تابشهای نوری و تسیر و مادتن للعقوات. خب اینجا ببینید ترکیب شروع میشه و آنچه که در زمین هست ماده میشه برای قوتهایی، برای غذاهایی، و تینتن للاستحالات، و در واقع خمیرمایه‌ای میشه. این ترکیب که صورت میگیره یک خمیرمایه شکل میگیره که این خمیرمایه در واقع استحالات رو در واقع به دنبال داره. ولو کانت به کسافاتها ممتنعت العود الالتافت او به قشریتها، اگر که این زمین در اون کسافت خودش، در اون در واقع سلب و سختی خودش در برابر انفعال باقی میموند. خب اینجا نمیتونست عود پیدا بکنه، بازگرده به لطافت او به قشریتها. اگر در واقع این قشریت زمین، پوسته زمین به گونه ای بود که خلق و التیام نداشت، حالا به حسب فلکیات قدیم، طبیعیات قدیم، خب اینها قائل بودند به اینکه افلاک مافوق قمر در واقع اون خرق و التیام رو ندارند. به عبارت دیگه این استعدادهای ترکیبی که در عالم زمین، در کره زمین هست، اونجا وجود نداره. خب یکی از استعدادهای ترکیبی در واقع همین ترکیب هاییست که از طریق خرق و التیام صورت میگیره در کره زمین، که خب اینا معتقد بودن که چنین استعدادهایی اونجا وجود نداره و در واقع استعدادهایی که اونجا هست استعدادهای بسیار بسیار محدودی هست، صرفا مثلا استعدادهای حرکتی. البته این استعدادهای حرکتی تو طبیعیات قدیم وقتی به وقوع پی میوست و حرکت افلاک صورت میگرفت، خب فصول چارگانه به وجود میمد و این مبالغ الانزال در حقیقت شکل میگرفت، یعنی نقش بسیار بسیار مهمی داشت همین استعدادهای حرکتی که در اون عالم وجود داره. به هر حال اگر این قشریت زمین هم مثل همون قشریت بود، اون وقت مستحیلت و صورت مادتن للب صورت، یعنی در واقع اینجا این قشر نمی رفت به سمت اینکه ماده بشه، ماده پدید بیاد برای به وجود اومدن مغزها، دانه ها. اون وقت لما کانت، اگر این چنین می بود، لما کانت فی جوهرها بالحقیقه قوتن منفعله، در جوهره این مواد زمینی یا اشیاء زمینی دیگه قوه منفعله وجود نداشت در جوهرش. این بر اساس دیدگاه خود ملا صدراست که قائل است به حرکت جوهری. جوهره اشیا در واقع قوه منفعله نمی داشت و لما حصل نقل، نقل و انتقالات، تحولات صورت نمی گرفت. لما حصل نقل فیها من القشور الى الحبوب، در واقع پوسته ها آماده باشند بر اینکه مغز پیدا بکنند و برند به سمت به وجود اومدن حبوبات، حبوباتی که المزروعه در واقع مورد زرع واقع میشند و مادتن للنبات و ماده میشند برای گیاهان. این کار صورت نمی گرفت. و من الاقوات الى نطف الحیوانات، که این عطف به همون لما حصله، لما حصل نقل من الاقوات الى نطف الحیوانات، در واقع غذاها آماده نمی شدند برای اینکه نطفه های حیوانی شکل بگیرند، که این نطفه حیوانی منشأ للابناء والبنات، این نطفه حیوانی در واقع منشأ هستند برای پیدایش نرها و ماده ها در انواع و اقسام حیوانات و از جمله منشأ شکلگیری پسرها و دخترها، فرزندان ذکور و اناث در بین انسانها. این منشأ بودن واقع نمی شد. و ها کذا، و همچنین الا ان ينتهي الى لباب المحض و العقل صرف. خلاصه این جریان تکامل به اینجا منتهی نمیشد، به یک شکلی یک همچین فرایندی که در واقع عقل محض، عقل صرف و مغزهای محض بدون این قشرها و قشریتها به وجود نمی اومد. خب ما این دو جمله آخر این قسمت رو خب یه مروری داشتیم روش، ولی خب حیف بود که این جمع‌بندی رو نداشته باشیم. خلاصه حرف ملا صدرا در این پاراگراف این است که در حقیقت فلسفه خلقت این است که عوالم وجود در سیر نزولی خودشون برسن به عالم ماده، در عالم ماده ما برسیم به کره زمین و ویژگی هایی که حالا این ماده زمینی داره و در واقع انواع و اقسام ترکیب ها صورت بگیره تا برسیم به یک پدیده ای که در واقع شاهکار خلقت هست و اون انسان است، تا برسیم در واقع در این عالم انسانی به کثیری از زنها و مردها و پسرها و دخترها که این استعداد رو دارند که در واقع به عقل صرف برسند. یعنی قوس نزول و صعود وجود از عقل آغاز میشه، میرسه به عاقل و از عاقل دوباره میرسیم به عقل. این در واقع فرایند آفرینش هست. حالا ببینید اینجا واقعا قابل توجه، من عرض کردم اینجا رو ما باید روش مانور بدیم، حالا با توجه به مسائلی که مطرح هست، به خصوص اون تهمت هایی که میزنن به ملا صدرا در رابطه با دیدگاهش نسبت به زن. در حقیقت دیدگاه ملا صدرا اینه، عرض کردم زن و مرد از نظر ملا صدرا به لحاظ ساختار وجودی، به لحاظ استعدادهای کمالی نهفته در ساختار وجودی زن و مرد، ذره تفاوت در واقع اینجا وجود نداره. خب همین بحث رو ملا صدرا در تفسیر القرآنش در جلد سوم در صفحه 166 ذیل آیه 38 سوره بقره که می‌فرماد قل نهبطوا منها، اینجا من فقط یه عبارت دو سه خطیشو می‌خونم. ببینید دیدگاه اصلی ملا صدرا در مورد زن و مرد اینجا اینه، میگه لأن آدم و حوا لولم یهبتا الالعرض، اگر آدم و حوا هبوط پیدا نمی کردن روی زمین و بقیا فی الجنت و باقی می موندن در جنت ابتداعا من غیر ابتلا، در اون جنت ابتدایی بدون هیچ ابتلایی، بدون هیچ آزمایشی، لکان کثیر غیر محصور من الکمالات والخیرات فیهما فی حد القوه. عبارت خیلی خیلی واضح، صریح، سلیس. اگر این حبوط صورت نمی گرفت لکان کثیر غیر محصور من الکمالات والخیرات، کثیر غیر محصور از کمالات، یعنی در واقع کمالات که هیچ حد و حصری براش نیست در رابطه با انسان، چه در زن و چه در مرد، چه در آدم و چه در حوا، در حد قوه باقی میموند، من غیر این یخرج الالفعل، بدون اینکه خروج پیدا بکنه به سمت فعلیت، از قوه به فعل در بیاد، مع امکان الخروج، با اینکه خب این قوه ها و این استعداد ها امکان خروج داشتند، ولم یدخل معها فی الجنت اعداد و نفوس غیر و محصورت من اولاده ما، و در واقع داخل نمی شدند در بهشت، در اون جنت انتهایی، نه اون جنت ابتدایی، در اون جنت انتهایی که در واقع در ابتلاهای گوناگون رو انسان میتونه داشته باشه و بنابراین این استعدادها به فعلیت برسه، نفوس غیر محصوره از اولادشون که هر کدوم از این نفوس غیر محصوره دارای استعدادهای کمالی غیر محصوره هستند. فعلم ان خروجه ما من الجنت متضمنتون لخیرات کثیره و نعم جلیله لهما و لذریاتهما. این دیدگاه اصلی در واقع ملا صدرا هست و از نظر او به لحاظ کمالی هیچ فرقی بین زن و مرد وجود نداره. خب منتها همونطور که عرض کردم این نکته بسیار بسیار جالبه، باز من میارزه این رو تکرار بکنم، اگر ما مراجعه بکنیم به جلد هفت اسفار، اونجا متوجه میشیم که این استعدادهای غیر محصوره در انسانها از طریق ترکیب صورت میگیره، ترکیب انسانها که هم زنها و هم مردها در این ترکیب در واقع نقشهای فعال دارند و یکی از اصلی ترین ترکیبهایی که در عالم انسانی شکل میگیره ترکیب خانواده هست. در حقیقت از طریق ترکیب خانواده این استعدادها به فعلیت میرسه، یعنی در واقع استعدادهای نهفته در نفس زن و مرد از طریق ترکیبشون با هم دیگه به فعلیت میرسه، یعنی هر کدوم به تنهایی اگر زیستی میداشتند این استعدادهای غیر محصور در حقیقت به فعلیت نمی رسید. حالا ممکن بود مثلا بعضی از استعدادها، ولی اون استعدادهایی که انسان رو ببره به سمت لباب محض و ببره به سمت عقل صرف در واقع به فعلیت نمی رسید. خب این نکته بسیار بسیار مهم بود. بعد در حقیقت ما اشراق رابع رو که ازش گذشتیم، فی تکون نبات والحکمت فیها، رسیدیم به الاشراق الخامس فی تکون الحیوان که بحثای ابتدائیش رو مطرح کردیم که در حقیقت این نفس حیوانی دارای قوای محرکه هست، دارای قوای مدرکه هست، اینا رو بیان کردیم و به حسب این قوای محرکه و قوای مدرکه انسان دارای حرکات اختیاریه هست. باز دقت بفرمایید، در نفس انسانی ما مواجهیم با یک ترکیب، قوای محرکه و قوای مدرکه در ترکیب با هم دیگه حرکات انسانی رو سبب میشن. این حرکات انسانی در واقع حرکات اختیاری هست. این بسیار بسیار مهم هست. خب حالا اینجا ملا صدرا یه بحث رو مطرح میکنه تحت عنوان تبصرتون و قائل میشه که فلل حرکات الاختیاریه مباد اون مترتبه. حرکات اختیاریه دارای مبادی مترتبه هست. یعنی چی؟ یعنی دارای سلسله علل و عواملی هست که این سلسله علل و عوامل منتهی میشه به حرکات اختیاریه. این سلسله علل و عوامل، خب اینجا ملا صدرا به اون سلسله علل و عواملی پرداخته که در داخل نفس انسان وجود داره. خب بعضی از علل و عوامل هم خارج از نفس وجود داره. خب اینجا یک فرایند پیچیده‌ای وجود داره برای شکل گیری حرکات اختیاریه و خب اینجا این بحث قابل طرحه که اگر حرکات اختیاری هم دارای مبادی مترتبه و دارای سلسله علل و عوامل باشه و نسبت بین اون مبادی مترتبه و حرکات اختیاری هم ضرورت باشد، چون به هر حال بین علت و معلول نسبت ضرورته، خب اینجا آیا ما مواجه نمیشیم با یک تناقض گویی؟ از یه طرف قائل بشیم به این که انسان دارای حرکات اختیاریه هست، از طرف دیگه قائل بشیم به این که این حرکات اختیاریه دارای مبادی مترتبه هست. به خصوص که حالا بعد از این عبارت تبصرتون ملا صدرا یه بحثی مطرح میکنه تحت عنوان اشارت المشرقیه و میگه که الحرکات الطبیعیه کل حرکات الاختیاریه الحیوانیه فی ان لها مباد اون مترتبه. خب اینجا پس وجه تمایز بین حرکات اختیاریه و حرکات طبیعیه که غیر اختیاری هست چیه اینجا؟ یعنی حرکات اختیاری هم مثل حرکات طبیعی دارای مبادع مترتبه هست. خب اینجا در واقع وجه تمایز چی هست؟ که خب حالا من این عبارت ملا صدرا رو پیش برم تا بعد وارد این بحث بشیم. میگه پس برای حرکات اختیاری مبادع مترتبه هست. نه اون از تفسیر القرآنش که ما اومدیم بیرون، ما اومدیم تو شواهد ربوبیه، تو مشهد ثالث. فلل حرکات الاختیاریه مباد اون مترتبه ابعدها ان عالم الحرکت والماده الخیال او الوهم او ما فوقه ما. خب این سلسله مبادی چون مترتبه بر هم دیگه هستند، ابعد و متوسط و اقرب و قریب و اقرب پیدا میکنه. یعنی در واقع بعضی از مبادی مترتبه هستند که خیلی دورند از اون حرکت. مثلا من پا میشم، یک انسان پا میشه حرکت میکنه میره به یه سمتی. خب این در واقع حرکتش که در واقع یک حرکت مادی هست، یک حرکت بدنی هست، یک سلسله عللی برش مترتب هست. دورترینش اونیست که در واقع تو عقل نظری من، عقل عملی من و بعد در قوه خیال، در قوه وهم شکل میگیره و بعد در واقع من شوق پیدا میکنم. بعد از این که شوق پیدا کردم اراده پیدا میکنم و این اراده است که در واقع فرمان میده به پای من، به بدن من، که پاشو و حرکت کن. ابعدها عن عالم الحرکت و الماده الخیال او الوهم او ما فوقه ما، که فوق خیال و وهم در واقع عبارت است از همون عقل نظری و عقل عملی. پس در واقع مثلا فرض بکنید آنچه که باعث میشه که شما از منزل حرکت بکنید و بیاید اینجا و بشینید پایه این بحث، خب اینجا عقل نظری ما هست. این عقل نظری در واقع منتهی میشه به یک سری بایدها و نبایدهای در عقل عملی، و این بایدها و نبایدهای عقل عملی منتهی میشه به یک تصویر یا تصور خیالی یا وهمی از دستاورد این جلسه، و اینجاست که در واقع شوقی در من به وجود میاد و این شوق در واقع اراده من رو وامی داره به اینکه فرمان بده و من حرکت بکنم. این در واقع سلسله مبادی مترتبه هست. ثم القوة الشوقية و بعدها و قبل الفاعل قوة اخرى تسمى بالاراده او الكراهت. بعد از قوه شوقیه و در واقع قبل از اون صورت گرفتن حرکت، قبل در واقع اون فرمانی که صادر میشه که من حرکت بکنم، در واقع یه قوه دیگری وجود داره که عبارت است از اراده یا کراهت، که من اراده بکنم کاری رو انجام بدم یا کراهت داشته باشم و کاری رو انجام ندم. بله، منتها چی باعث میشه که من شوق پیدا بکنم؟ اونی که در خیالم هست. دقیقا. حالا اون چیه که در واقع باعث شده که خیال منو به شوق واداره؟ و باز قبلش در واقع عقل عملی، و باز قبلش در واقع عقل نظری. البته خب خیلی وقتا هست که پشت حرکت‌های اختیاریه من عقل نظری و عقل نظری وجود نداره. مثلا اون وقتی که من احساس گرسنگی میکنم و غذا میخورم، پا میشم حرکت بکنم به سمت غذا خوردن، اینجا در واقع عقل نظری اینطور نیست که حضور داشته باشه در همه انسان‌ها. البته در اینجا باز دقت بفرمایید، در افراد مختلف متفاوته. خب یه سری از افراد هستن که قائلن به این که نه، من باید این گرسنگیم رفع بشه تا انرژی داشته باشم، مثلا فعالیت های علمی رو داشته باشم، فلان مسئولیت ها رو انجام بدم. در اینجا هم در واقع عقل نظری حضور داره به عنوان ابعد. نه، در حیوان عقل نظری و عقل عملی وجود نداره. خب حالا ببینید، اینجا این بحثی که ملا صدرا مطرح میکنه، خب امروزه تو قرن 20 خیلی بحث در موردش هست که آیا حرکات ارادیه ما، اعمال ارادی ما اصلا دارای علت هست؟ خب استاد مطهری در مقاله نهم اصول فلسفه و روش رئالیسم اونجا این بحث رو مطرح میکنن که بسیاری از متکلمین و دانشمندان در حتی این بحث دایرش به فیزیک هم کشیده شد ابتدای قرن 20، که آیا حرکات ارادی میتونه علت داشته باشه؟ اگر علت داشته باشه دیگه ارادی نمیتونه باشه. خب این بحث رو اونجا مطرح میکنن و بعضی ها قائلن به این که همه فعالیت های انسانی دارای علت هست و بنابراین انسان دارای اراده و اختیار به اون معنا نیست. بعضی قائل به این شدن. بعضی ها که جبر براشون قابل پذیرش نیست متمایل شدن به این سمت که فعالیت های ارادی و اختیاری انسان اصلاً علت نداره. خب اونجا استاد مطهری بحثی مطرح کردن، من الان نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی میخوام یه نکته رو مطرح بکنم که در تعلیم و تربیت امروزه این بحث مطرحه که انسان بر اساس الگوهای ذهنی در واقع عمل میکنه. این الگوهای ذهنی در واقع به نوعی همین مبادی مترتب بر هم هستند که در انسانها یک الگوی ذهنی ایجاد میکنند و انسانها بر اساس این الگوهای ذهنی هستند که رفتار میکنند. به عبارت دیگه انسانها در حقیقت به تأثیر از محیط، به تأثیر از اون خانواده که درش واقع هستن، اون محله یا رسانه ها، خب یک سلسله نگرش ها، یک سلسله گرایش ها، یک سلسله ارزش ها پیدا میکنه. این نگرش ها و گرایش ها و ارزش ها در وجود انسان یک ساختار ذهنی رو پی میریزه، یک ساختار فکری رو پی میریزه و این ساختارها در واقع الگو درست میکنند و انسانها بر اساس این الگوها در حقیقت حرکت دارند، فعالیت دارند. خب اون وقت اینجا این مسئله مطرح میشه که پس بنابراین استقلال انسان جایگاهش کجاست؟ استقلال خیلی مسئله مهمی است. چرا؟ چون مسئولیت انسان در گرو استقلالشه. اگر انسان استقلال به معنای واقعی کلمه نداشته باشه، در حقیقت مسئولیت هم نمیتونیم ازش داشته باشیم، جوابگو نمیتونه باشه. اینه که این بحث واقعا قابل طرحه که ما وقتی میگیم حرکات اختیاریه، پشت بندش مسئولیت انسان وجود داره. پشت بند این مسئولیت پاسخگویی انسان در ازای حرفا و حرکات و اعمالش وجود داره. اما وقتی ما میگیم مبادی مترتبه، خب اینجا همه این حرف ها انگار تحت شعا قرار میگیره که اگر من این گونه عمل کردم به واسطه این الگوهاییست که من داشتم، این الگوها هم به واسطه این است که من در فلان محیط بودم، تحت تأثیر فلان رسانه ها بودم، در واقع بحث مدرسه مطرحه، بحث خانواده مطرحه، بحث محله مطرحه، همه اینها در واقع به نوعی تأثیر دارند رو نحوه گرایشات من، رو نحوه ارزش های من، نگرش های من. خب اینجا ببینید فلاسفه اسلامی اینجا بحث فطرت رو مطرح میکنند. منتها توجه داشته باشید یکی از مؤلفه های فطرت انسانی در واقع قدرت تفکره، تفکر و قدرت تفکره، اصلا فطری انسانی، این قوه تفکر فطری انسانی. یکی دیگر از ویژگی های انسان قدرت نقادی است. منتها توجه بکنید ما همواره عادت کردیم که غیر خودمون رو به نقد بگذاریم. ببینید یکی از مباحث مهم معرفت و نفسی این هست که انسان توجه به این داشته باشه که انسان اولا دارای قدرت تفکر، دارای قدرت انتقاد هست و ثانیاً اول کسی که مورد خطاب هست در این انتقاد خود انسانه. به عبارت دیگر خود انتقادی. یکی از اصلی ترین اهداف معرفت و نفس در فلسفه اسلامی به ویژه فلسفه ملا صدرا خود انتقادی هست. این خود انتقادی یکی از شؤونات، یکی از ساحتهای تزکیه نفس و تهذیب نفسه. برای همین ببینید ما وقتی که وارد عالم انسانی میشیم، عالم انسانی به شکل ویژه، چون در اشراق خامس وقتی میگه فی تکون الحیوان، این در واقع مربوط میشه به مباحثی که وجه مشترک هست بین همه انواع حیوانی، از جمله یکی از انواع حیوانی نوع انسانی هست. ولی ما وقتی که وارد عالم انسانی میشیم، یعنی در واقع یکی از این انواع حیوانی که نوع انسانی هست، حالا میخوایم اختصاصاتش، ویژگی های منحصر به فردش رو بررسی بکنیم، وقت اینجا ما میرسیم به این مسئله، بحث عقل نظری، عقل عملی، مراتب عقل نظری، مراتب عقل عملی، که اینها جزء مباحث اصلی معرفت و نفس در مشهد ثالث ملا صدراست در شواهد ربوبیه. اون وقت در مراتب عقل عملی ما میرسیم به بحث تزکیه، ما میرسیم به بحث تهذیب نفس. خب یکی از ویژگی های تهذیب نفس که عمدتاً هم غافلیم ازش، توجه به این مسئله است که انسان دارای قدرت تفکر و دارای قدرت انتقاد است و این تفکر در واقع باید اعمال شود رو آنچه که من کسب کردم از همین محیط. خب انسانی که به وجود میاد متولد میشه که دست خودش نیست، در چه محیطی، در چه خانواده ای، مرتبط با چه رسانه هایی. منتها انسان دارای این قدرت هست که مورد تفکر قرار دهد اون داشته هایی که به دست آورده، اون اکتسابیاتش، مکتسباتش از محیط، و دارای قدرت نقد، منتها نقادی خودش و نقادی همه آنچه که در واقع به دست آورده. پس در حقیقت اینها جزء فطرت من هستند. اگر من اینها رو تقویت بکنم، اون وقت استقلال من از محیط تا حدی تأمین میشه. خیلی جالبه، استاد نوطری بحث رو مطرح میکنن که اراده داشتن و اختیار داشتن در گرو استقلال داشتنه. و استقلال داشتن در گرو این است که فطرت تقویت شده باشه، یعنی قدرت تفکر و قدرت انتقاد در من به ظهور برسه، به فعلیت برسه. و البته این قدرت قبل از این که نسبت به دیگران به کار گرفته بشه، نسبت به خودم به کار گرفته بشه. یعنی در واقع من خودم را زیر ذره بین خودم قرار بدم. این ببینید جزء توانایی های فطری انسانه. ببینید این نکاتی است که در تعلیم و تربیت باید به کار گرفته بشه. تعلیم و تربیت قبل از هر چیز باید متوجه این باشد که قدرت تفکر و قدرت انتقاد رو در من زنده بکنه و در واقع نسبت به خودم بتونم به کار بگیرم. این فلسفه تعلیم و تربیت هست در مباحث معرفت و نفسی ملا صدر. اینجاست که من میتونم یک استقلال نسبی از محیط پیدا بکنم و البته این استقلالم هر چقدر بیشتر و بیشتر بشه، در حقیقت حرکات اختیاریه من، فعالیت‌های ارادی من بیشتر و شدیدتر میشه. پس بنابراین ببینید انسان‌ها دو گونه شخصیت میتونن داشته باشن. یک گونه از شخصیت که خب عموماً هم زیاد وجود داره، شخصیت‌های منفعل هست. هر چقدر شخصیت انفعالش بیشتر باشه، این دایره حرکات اختیاریش کمتره. اما هر چقدر شخصیت‌ها فعال باشند، شخصیت انسان شخصیت فعال باشه، خب اینجا دایره و دامنه یه حرکات ارادی و اختیاریش در واقع بیشتر میشه. پس اینطور نیست که همه ی انسان ها به یه اندازه اراده داشته باشند، به یه اندازه اختیار داشته باشند. اراده و اختیار در انسان ها شدت و ضعف داره و این شدت و ضعفش دست خود انسانه. این رو باید ما توجه داشته باشیم. اون وقت اینجا ما اون الگوهای ذهنی که امروز در تعلیم و تربیت مطرح میشه که جزء مبادی حرکات اراده و اختیاری ما هست، اون الگوهای ذهنی میتونه توسط خود انسان مورد سوال قرار بگیره. یعنی من بتونم علامت سوال در برابر الگوهای ذهنی خودم قرار بدم. علامت سوال قرار دادن ابتدای شروع تفکر هست در مورد یافته هایی که داشتم. من اول باید بتونم علامت سوال قرار بدم، بعد از علامت سوال من میتونم فکر بکنم در مورد آنچه که داشتم، اعم از گرایش ها، ارزش ها، نگرش ها، و بعدش در واقع نقد و انتقاد. این مسئله رو ما توجه داشته باشیم. در همین رابطه من توصیه میکنم کتاب فطرت استاد مطهری، کتاب تعلیم و تربیت ایشون، کتاب جامعه و تاریخ، و به خصوص کتاب فلسفه تاریخ ایشون که در 4 جلده، در این رابطه جلد 4 در واقع مورد مطالعه قرار بگیره. خب بعد از اون ملا صدر بحث میکنه اشارتون مشرقیه، بحثا میبره رو حرکات طبیعیه. میگه الحرکات الطبیعیه کل حرکات الاختیاریت الحیوانیه فی ان لها مباد اون مترتبه. حرکات طبیعیه هم در واقع دارای مبادی مترتبه هست. بعضها من عالم العقل و تأثیر، بعضی از این حرکات طبیعی از عالم عقل که عالم تأثیر هست نشأت میگیره، که یکی از این انواع حرکات طبیعی در اینجا میتونه در واقع نورافشانی خورشید باشه، که البته در واقع با توجه به باز طبیعیات قدیم که خورشید با توجه به نفس فلکی که داره و نفس فلکی با توجه به تأثیر پذیریش از اون عقل، عقول حاکم بر افلاک که در طول افلاک هستند و تصرف میکنند، این نورافشانی ها صورت میگیره و بعضها من عالم الامر که اینجا در واقع مراد نفس هست، مثلا ضربان قلبی که داریم، چون انسان هم دارای حرکات طبیعی هست هم دارای حرکات اختیاری هست. حرکات اختیاریش اونایی هست که از علم و آگاهیش نشأت میگیره، از شوق خیالیش نشأت میگیره، و حرکات طبیعیش مثل ضربان قلب که در واقع این از نفسش نشأت میگیره، منتها نه اختیاری. و ادناها من عالم طبیعت و تسخیر، و نازلترین در واقع این حرکات طبیعی از اشیاء طبیعی که رو هم دیگه تأثیر دارند و همدیگر رو به واسطه این تأثیر و تأثیرات به تسخیر در می آورند. ولکل به قضاء الله و تقدیر، همه این حرکات اعم از طبیعیه و اختیاریه به قضا و قدر الهی است. من اینجا فقط یه جمله عرض بکنم. ببینید، بحث قضا و قدر باز یکی از بحث‌هایی است که در سلسله مباحث کلامی و فلسفی همواره مطرح بوده، چه شرق چه غرب، که شما از یه طرف میگید حرکات اختیاریه، از یه طرف دیگه میگید قضا و قدر الهی. ببینید، اینا با این دو جمله که من عرض میکنم جمع میشه. ببینید، در قضا و قدر الهی هست که نظام عالم شکل بگیره، برسه به نظام طبیعت. در نظام طبیعت ما برسیم به یک عالمی به نام عالم انسانی، و در قضا و قدر الهی هست که در انسان پدیده‌ای به نام اراده و اختیار شکل بگیره، و اراده و اختیار یکی از مقدرات افعال انسانی باشه. یعنی خداوند مقدر فرموده که انسان دارای اراده باشد و ارادش هم یکی از مقدرات افعالش باشه. اینجا کاملا قضا و قدر الهی با حرکت اختیاری داشتن انسان قابل جمعه، به قضا و قدر الهی است دیگه. اشیاء طبیعی خب علل و عوامل مختلفی دارند برای اینکه آثاری ازشون صادر بشه. خب انسان هم همینطور، منتها تفاوت انسان با اشیاء طبیعی اینه که انسان دارای نفس، دارای آگاهی، دارای خیال، دارای شوق، دارای اراده و اختیار است، و خداوند مقدر کرده که این علم و آگاهی و شوق و اراده و اختیار انسان جزء مجموع مقدراتی باشد که افعالش رو شکل میدند. این در واقع با قضا و قدر جمع میشه. لذا میگه والکل به قضاء الله و تقدیر، قد تبین هذا مما سبق. حالا اینجا در واقع ملا صدرا میگه که ما از کجا فهمیدیم که حیوانات دارای نفس هستند؟ خب حالا در مورد انسان ما یه خودمون رو احساس میکنیم دیگه، اراده و اختیارمون رو هم احساس میکنیم، ولی ما از کجا متوجه میشیم که حیوانات دارای نفس هستن؟ اینجا در واقع ملا صدر به این استناد میکنه که حیوانات دارای حرکات پیچیده و متنوعی هستند. حرکات حیوانی فرق میکنه با حرکات نباتی، فرق میکنه با آثاری که مثلا از سنگ یا از موجودات طبیعی صادر میشه. میگه که اونها یه سیستم درشون تعبیه شده خیلی بسیط و بنابراین آثار مشخصی هم از اونها صادر میشه، ولی حیوانات دارای سیستم‌های ترکیبی پیچیده‌ای هستند. اینا چی به ما نشون میده؟ رفتاراشون به ما نشون میده. رفتارهایی که دارن بسیار متنوعند و در واقع حتی ما تضادهای رفتاری هم میتونیم ببینیم که مثلا در این مقطع این گونه رفتار میکنه ولی در مقطع دیگه یه رفتاری کاملا متضاد این با این رفتار داره. اینجاست که در واقع ما متوجه میشیم که حیوانات دارای نفس هستند و بنابراین دارای اراده و اختیار هستند. منتها دامنه اراده و اختیار حیوانات بسیار بسیار ضعیفتر و کوچکتر است از دامنه و قلمرو به اراده های انسانی. اختیار به این معنا نفس نباتی، یعنی در واقع نفس در یک مرتبه بسیار بسیار ضعیفی. البته در اینجا حالا به حسب عبارت اراده را هم نسبت میده به غیر انسان، منتها همطور که عرض کردیم اراده و اختیار در هر شی به حسب هر شی. که خب حالا این رو بذارید یه فرجه‌ای داشته باشیم، یه استراحتی داشته باشیم. من هم خواستن در واقع اول خواستنه، بعد در واقع اراده میکنیم. که این عبارت رو حالا با توجه به این نکته‌ای که ایشون مطرح کردند بذارید ما بعد از یه استراحتی که داشتیم یه فرجه‌ای اینجا داشته باشیم. حالا البته ممکنه که سوال و بحثی هم طرح بشه، بحث جلسه اول رو همینجا تموم میکنیم تا انشاءالله برسیم به جلسه دوم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اذن الهی در سلسله علل و عوامل، در طول سلسله علل و عواملی که میرسد به عالم ماده در واقع وجود داره. یعنی وقتی میگه همه چی ولکل به قضاء الله و تقدیر، در واقع ولکل به اذن الله، والکل به اذن الله، والکل به مشیت الله، والکل به قضاء الله و قدر الله. منتها همطور که عرض کردم در واقع اذن الهی تعلق گرفته به این که من اراده داشته باشم و اراده هم یکی از مقدرات افعالم باشه. پس بنابراین اینجا قابل جمعه که من هم اراده داشته باشم هم اختیار داشته باشم و در واقع هم این که همه چی به اذن الهی باشه.
بله.
و خب حالا این دقت بفرمایید. ببینید اراده و اختیار، شوق و اون حالا الگوهای ذهنی که در من وجود داره دو تعبیه میشه، حالا بعضیش بالفطره بعضیش بالاکتساب، اینها در حقیقت یه بخشی از مقدرات هستن. به عبارت دیگه اراده جزء علت تامه فعل منه، منتها این که ببینید این اراده را من چقدر تقویتش بکنم. توجه بفرمایید، تقویت اراده یکی از علل و عواملش تقویت امور فطری در منی. توجه میکنی؟
یعنی بجایی میرسیم که هرچی اراده کردیم همون بشه.
خب به هر حال انسان وجودش که مطلق نیست که، به هر حال یه محدودیت های وجودی اینجا وجود داره. منتها ببینید اینجا معمولا بحث ها رو سوق میدن به همین مسائل و بحث ها میخوان ببرن تو قدرت ولایت تکوینی انسان. نه، ما یه مقدار اجتماعی فرهنگی بحث بکنیم. ببینید این که من عرض کردم معرفت و نفس با روی کرده فلسفه اجتماعی، مرادم همین ساحت های بحثه که معمولا مورد غفلت واقع میشه در فلسفه. خب این بحث مطرحه که انسان ها شرایط اجتماعی مختلف دارند. خب در این شرایط اجتماعی مختلف در حقیقت تأثیر پذیری این شرایط رو انسان تا چه حده؟ آیا در اون حدی هست که مثلا ما در انسان قائل به جبر بشیم؟ جبر اجتماعی امروز مطرحه، جبر تاریخ امروز مطرحه. چگونه میشه از گردونه این جبر اجتماعی، گردونه جبر تاریخ ما خارج بشیم؟ ببینید این خیلی نکته مهمی است. این بحث ها یه طرف قضیهش اینه، ولی خب این طرف قضیه معمولا مطرح نمیشه و میرن سراغ همون بحث ها که مثلا روح اونقدر تقویت بشه، اونقدر تشدید بشه، ارادش اونقدر تشدید بشه که مثلا فرض بکنید برسه به مرحله کن فیکون. ها این مهمه، احسن. ببینید این مهمه دقیقا، یعنی خب هم بحث همینه که چطوری ما خودمون رو کنترل بکنیم. اولین نکته‌ای که باعث خود کنترلی ما میشه توسط خودمون این است که در برابر همه آنچه که داریم و کسب کردیم علامت سوال بگذاریم و در واقع اونا رو مورد فکر قرار بدیم. به عبارت دیگه قدرت بازبینی خود، ببینید قدرت بازبینی، بازبینی خودمون، بازبینی افکارمون، بازبینی گرایشاتمون. اصلا این رو توجه داشته باشیم. هیچ وقت شده که من بشینم فکر بکنم که اصلا من چه گرایشاتی دارم، علاقه های من چیه؟ خیلی وقتا من یه سری علاقه هایی دارم که متوجهم نیستم و اگر من بفهمم که فلان علاقه ها رو دارم اصلا ممکنه بگم که نه من دوست ندارم چنین علاقه ای داشته باشم. ببینید بحثای تعلیم و تربیتی، بحثای فلسفه اجتماعی تو معرفت و نفس اصلا همینه. هدف معرفت و نفس در فلسفه اسلامی اینه که اصلا من بیام بشینم رو خودم متمرکز بشم. ببینید دقت بفرمایید، تمرکز در خود. غالبا ما عادت کردیم رو دیگران زوم بکنیم، رو دیگران متمرکز بشیم، بیایم رو خودمون زوم بکنیم، رو خودمون متمرکز بشیم. دقیقاً خودمون رو تحت محاسبه خودمون در بیاریم. تا خودمون رو تحت محاسبه خودمون در نیاریم، نمیتونیم خودمون رو تحت مراقبه خودمون در بیاریم. خب اینجا من چه گرایشاتی دارم؟ آیا دلم میخواد؟ خب دقیقاً اینجاست که بحث عقل نظری میاد وسط، اینجاست که بحث حکمت میاد وسط. دقیقاً آفرین، دقیقاً برای همین ما تو معرفت و نفس مراتب عقل نظری رو مطرح میکنیم، مراتب عقل عملی رو مطرح میکنیم. بنابراین توجه داشته باشیم تو تزکیه نفس، تو تهذیب نفس، ما باید از اینجا شروع بکنیم که دانسته هامون چیه، آیا این دانسته ها درسته یا نادرسته، ارزش ها و ضد ارزش هامون چیه، اینا درسته یا درست نیست. بعد همین مسئله اصلا ملاک درستی و نادرستی اینجا چیه، گرایشاتمون چیه، علاقمون چیه، اصلا من دلم میخواد این گرایشات و این علاقه داشته باشم یا نه. ببینید اینها شروع تمرکز در خود و انتقاد در خوده و اینجاست که ابعاد و ساحت‌های تعلیم و تربیتی معرفت و نفس، ابعاد و ساحت‌های فلسفه اجتماعی معرفت و نفس اینجا در واقع نمایان میشه.
خواهش میکنم.
اصلا شما ببینید حالا ما عبارات ملا صدر را دقیقا همینه بیان میکنه، این که انسان اولا دارای قدرت خیال هست، دارای قدرت عقل هست، دارای اراده هست، همه اینها در واقع پدیده های امریان که خداوند در ما به ودیعه گذاشته. توجه میفرمایید؟ یعنی این که انسان دارای یک ساحت بدنی هست، دارای یک ساحت امری و ملکوتی هست، اون وقت تمام فطرت ریشه امری داره، اراده انسان ریشه امری داره، علم، یعنی در واقع همه اینها در نفس مجرده تعبیه شده، در نفس مجرد تعبیه شده، یعنی در واقع خواستگاه امری دارد، خواستگاه ملکوتی دارد. دقیقا کاملا درسته. منتها حالا بعد انشاءالله یه بحث خیلی مفصلی اینجا قابل طرحه در بحث معرفت و نفس که این امر و خلق در انسان چطوری با هم جفت شدن، چطوری وحدت پیدا کردن.
یه جا به بعدا من به خودم چی میگن، یه چیزی از خلقبای خودم بزنم.
دقیقا بله، همجاست که میرسیم به فطرت. دقیقا فطرت همینه. بله،
استاد میپرسن بحث استقلال و مسئولیت که مطرح شد جدیداً در نظریه‌ای به نام تئوری انتخاب از آن صحبت می‌شود. آیا این دو با هم منطبق هست یا متفاوت از آنچه در فلسفه اسلامی و فلسفه ملا صدرا آورده شده؟
من تئوری انتخابو نمیدونم، ولی بحث استقلال، انتخاب، اراده، مسئولیت پذیری در فلسفه اسلامی کاملا با بحث فطرت مرتبطه. یعنی ما اگر بحث فطرت رو بذاریم کنار، خود به خود ما قائل میشیم به جبر اجتماعی یا جبر تاریخ و هر دو در واقع. یعنی در حقیقت اگر ما فطرت رو بذاریم کنار، این بحث مطرح میشه که من چرا این عمل رو انجام دادم؟ به این دلیل که این گونه فکر میکردم. خب حالا چرا این گونه فکر میکردم؟ به این دلیل که در واقع من چنین یافته هایی، چنین برداشت هایی، چنین نگرش هایی داشتم و این نگرش ها در واقع از بیرون اخذ شده. خب حالا ممکنه بگید که چه اشکالی داره ما بگیم که ما بدون این که داشته های فطری داشته باشیم در واقع تفکر میکنیم، سبک سنگین میکنیم، ملاک داریم. خب بحث اینه که این سبک سنگین ها، این ملاک داشتن ها، خود اینها در واقع ریشه در بیرون داره. به عبارت دیگه اگر انسان فقط و فقط موجودی باشد که یک طرفه از بیرون، از خارج از او به داخل حالا ذهنش، احساساتش، یه جریان یک طرفه از بیرون به درون ما داریم، این چه بخوایم چه نخوایم در واقع استقلال و انتخاب و اختیار و اراده و مسئولیت پذیری همه به نظر من تعارفات میشه. وقتی این ناجدی میشه که ما چیزی به نام فطرت رو مطرح بکنیم. خب حالا بحث فطرت البته خیلی بحث گسترده است. یکی از اشخاصی که به وسیع ترین شکل رو فطرت بحث کرده استاد مطهری هست در آثار مختلفش، به خصوص حالا اون چند کتابی که من معرفی کردم، سه کتاب، یکی جامعه و تاریخ، یکی کتاب فطرت و یکی جلد چهارم فلسفه تاریخ ایشون، در این رابطه مطالعه بشه. اون وقت البته بر اساس مبانی که تو این سه تا کتاب مطرح میکنن، استاد مطهری مبانی تعلیم و تربیت رو مطرح میکنن در کتاب تعلیم و تربیتشون و در کتاب فلسفه تعلیم و تربیتشون، که البته بیشتر در حقیقت گفتارهایی است که ایشون دارند.